در ادامه مراحل سوره شناسی، مرحله اول گفتیم انتخاب سوره هستش و مواردی که درباره انتخاب سوره ذکر کردیم. مرحله دوم تهیه لوح یا تابلو سوره ها هستش. دومین مرحله از مراحل سوره شناسی تهیه لوح یا تابلو سوره. یکی از کارهای شایسته و مؤثری که در سوره شناسی بایستی انجام بشه تهیه لوح یا تابلو و سوره هست. این کار هرچند شرط لازم برای سوره شناسی محسوب نمیشه، اما بسیار کارآمد و اثرگذار هستش و فواید و مزایای بسیاری هم داره. خود کتابت قرآن همچون قرائتش مقامی هست همگانی که هر مسلمانی شایسته است به اون اقدام بکنه، و همونطور که حتی با قرائت یک سوره میشه به مقام حامل و قاری قرآن دست پیدا بکنیم یا با تعلیم آن به منزله معلم قرآن نائل بشیم، با نگارش و کتابت یک سوره هم میتونیم به مقام کاتبان وحی ارتقا پیدا بکنیم و از فضیلت کتابت وحی بهره مند بشیم. در برخی احادیث نوشتن قرآن همپایه ساختن مسجد قلمداد شده. تأکید بر کتابت وحی در سیره معصومین علیهم السلام بسیار امر حکیمانه بوده و صرفاً از باب یادداشت کردن یا فراموش نکردن آیات نبوده، بلکه تکمله ای محسوب می شده برای آموزش قرآن و زمینه بسیار مناسبی هست برای تدبر در قرآن و انس با قرآن. اون چیزی که ترجیح داره این هستش که متن سوره رو به صورت دستی بنویسیم و از آثار و برکات و تجربه های فراوان این کوشش و روح خاصی که بر اون حاکم هستش بهره مند بشیم. اگه به هر دلیل بخوایم این کار رو با استفاده از رایانه و نرم افزارهای مختلف انجام بدیم، من این نداره. در هر صورت بایستی با صبر و حوصله و تنظیمات مختلف همه متن سوره رو به صورت منظم و یک نواخت در سرتاسر صفحه جاسازی بکنیم، بدون اینکه برخی کلمات در بعضی سطرها ریز یا فشرده بشن و برخی دیگه به حالت درشت یا کشیده در بیان، و بدون اینکه سطری در وسط یا پایان صفحه ناقص بمونه. جایگاه نگارش یا تهیه تابلو سوره در بحث سوره شناسی خیلی اهمیت داره و تعیین کننده هستش و بدون اون روند شناخت سوره ممکن است کند بشه و بسیاری از معارف و حقایق در ارتباط با آن سوره مقفول واقع بشه. مراد از نگارش قرآن در سوره شناسی نه مصحف نگاری به معنای مصطلح و متداولشه، بلکه صرفا تهیه و تدارک یک تابلو از سوره جاری در یک صفحه یا لوح هست، صفحه‌ای که در آینه آن بهتر بتونیم حقایق سوره رو دریافت کنیم و ساختارش رو بشناسیم و آغاز انجامش رو مد نظر قرار بدیم و تناسب آیات و فرازهای اون با یکدیگر رو بسنجیم. اولین نکته در تهیه لوح یا تابلو سوره ها نسبت طلایی رو باید بیاد داشته باشیم. لوح سوره باید در ابعاد 2×3 یا نزدیک به اون به صورت عمودی تهیه میشه. مثلا اگر طول یک صفحه حدود 60 سانتی متر هست، عرضش حدود 40 سانتی متر باشه. کاغذهایی که در قطع اندازه آچار یا آسه که امروز رایج هستش تقریبا همین ابعاد رو دارن که برای تهیه لوح سوره مناسبن. این ابعاد تقریبا همون نسبت طلایی هستش که به باور دانشمندان علوم مختلف به ویژه ریاضیدانها، زیبایی شناسان و روانشناسان مناسب ترین و زیباترین مستطیل رو در نگاه انسان ترسیم میکنه. همون مستطیل طلایی که مظاهر اون در سرتاسر پهنه هستی قابل پیگیری هستش. دومین نکته در تهیه لوح یا تابلو سوره‌ها نگارش بسمله است. در برخی از احادیث تصریح شده که بسم الله الرحمن الرحیم تاج سوره‌ها محسوب میشه. لذا شایسته و سزاواره که بسمله در بالای صفحه و میانه سطر و خارج از قاب سوره قرار بگیره. یعنی اگه کل سوره در یک قاب و کادر فرض میشه، بسمله خارج از اون رو در بالاش قرار بگیره. بعد از اون همه متن سوره رو در زیر بسمله در داخل کادر مینویسیم، طوری که از گوشه سمت راست بالای صفحه یعنی آغاز سطر نخست شروع بشه و در پایان سطر آخر یعنی در گوشه سمت چپ پایین صفحه پایان بپذیره و هیچ جا خالی نباشه و خطها همه اندازه باشه. سومین نکته هم اندازه بودن لوح سوره ها. لوح یا تابلو همین سوره ها از نظر ابعاد که گفتیم اون ابعاد طلایی همه بایستی در یک حد اندازه باشه. اینجوری نباشه که برای سوره های کوتاه از کاغذهای با ابعاد کوچک و برای سوره بلند از کاغذهای با ابعاد بزرگ استفاده بکنیم، بلکه لوح همه سوره ها بایستی یکسان باشه. حالا ممکن است سوره اخلاص یک لوح رو در بر میگیره، سوره بقره چندین لوح رو، این اشکال نداره، ولی اصل این هستش که اندازه لوح یا تابلو و سوره ها بایستی یکسان باشه. این هم اندازه بودن لوح سوره ها زمینه هست که ما سوره های کوتاه رو هم بزرگ و گسترده ببینیم و حجم اونها رو دلیل بر کوچکی و محدودیتشون تلقی نکنیم. نکته چهارم در این خصوص این هستش که در لوح و تابلو و سوره ها غیر از قرآن چیز دیگه نبایستی نقش بندازه. از اعراب و ترجمه و نگارش و شماره آیات و انواع کادرها و حاشیه ها و کارهای گرافیکی گرفته تا حتی نام و نشان سوره ها و مکی مدنی بودنشون و تعداد آیات و کلمات سوره، هیچ کدوم از اینها نبایستی ثبت بشه، چرا که هر یک از این موارد به نوبه خودش روند طبیعی تدبر در قرآن رو میتونه مختل بکنه و اذهان رو و ذهن مخاطب رو به سمت سوی چیزهایی ببره که جزء اصلی قرآن نیستند و در حقیقت اطلاعات جنبی محسوب میشن. بایستی هر سوره رو با موجودیت خود اون سوره بشناسیم و نام و نشان اون رو بر اساس ساختار و اندام خاصی که اون سوره داره کشف بکنیم و در پرتو اونسی که با اون سوره به دست میاریم به ویژگی ها و شناسنامه اصلیش دست بیاریم. نه اینکه بخوایم با استفاده از کتیبه و سرلوحه سوره ها و شماره و صفحه ها و آیات و اطلاعات جنبی سوره های قرآن کریم رو باز بشیم. دو بخشی از تدبر در قرآن صرفاً از راه نگاه کردن حاصل میشه. اگه ما هزار بار سوره اخلاص رو با زبانمون بخونیم و با گوشمون بشنویم و درش تدبر کنیم و به نکته های در خور توجه هم دست پیدا کنیم، باز هم از نکته های بسیاری که در انتظار نگاه ما هستند محروم خواهیم شد. در تابلو سوره حتی حروف ناخوانا یعنی حروف والی هم حرف برای گفتن دارند و این حروف و حدیث ها جز با نگاه به ساختار این سوره ها دریافت نمیشه. مصحف های رایج جوابگوی این شیوه سوره شناسی نیستند. این مصحف ها بیشتر برای قرآن شناسی اجمالی و کلی و آموزش ترجمه و تفسیر و قرائت و حفظ و ختم قرآن بسیار مناسب هستند و برای تحقیق موضوعی هم ممکن است به کار ما بیان، اما بنابر ساختار صفحه‌ای خاصی که دارن در بحث سوره شناسی کفایت لازم رو ندارن و سوره ها رو اونطور که هستن در برابر دیدگان ما به نمایش نمیذارن و همه زیبایی ها و ملاحت قرآن رو آشکار نمی کنن. سوره های بلند رو به طور مجزا در چندین صفحه پی در پی و سوره های کوتاه رو در طول و عرض همدیگه نشون میده. علاوه بر اینها انواع علایم و نشانه ها و سایر اطلاعاتی که ممکن هست امر تدبر رو دچار اخلال بکنه در اینها وجود. خب اینها نکاتی بود در خصوص تهیه لوح یا تابلو سوره. ادامه مطالب رو در اسلاید بعد در خدمتتون خواهیم بود.